برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد با حساسیت ویژه در جهت تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها عمل خواهیم کرد. محمد خدابخشی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه گفت کمیسیون برنامه و بودجه امسال با جدیت و توان کامل در جهت حمایت از تولید، پشتیبانی و رفع موانع پیش روی تولید و مشکلات اقتصادی کشور با نظارت و پیگیری از مسئولان اجرایی کشور اقدام خواهد کرد. خدابخشی نظارت بر اجرای قوانین همچون قانون بهبود مستمر کسب و کار، قانون تولید رقابت پذیر، اصلاح قانون تجارت و پیگیری موضوعهایی مانند بحث ورشکستگی‌ها و مشکلات مربوط به اخراج نیروی کار در واحدهای تولیدی را از مباحثی دانست که مجلس شورای اسلامی به آنها خواهد پرداخت.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
خب بازم عیدتون مبارک باشه. درست در پنجشنبه پنجم فروردین 1399 که نه 1400 اشتباه نگیرین باهاتون هستیم 1400 بعد دقیقاً. بازم عیدتون مبارک، امیدوارم هر جا هستید قدر طبیعت رو بدونید، مراقبت بکنید از خودتون، مراقبت کنید در ایامی که کرونا هم داره بیداد میکنه. سیب سکه سرمایه تا ساعت 8 شب پیش شما شنوندگان خواهد بود. ما با بخش‌های مختلفی با همراهی که دوستان دیگر خواهند داشت شما تنها نخواهیم گذاشت. هر جا که هستید 30036 37 تلفن پیام کوتاه ما 2265 25 25 تلفن ما. عیدتون مبارک. خب همونطور که میدونید شنوندگان عزیز و خانم شبانه، خط مقدم دفاع
بله
در جنگ اقتصادی صادرکنندگان و تولیدکنندگان هستند و تجاری که در این عرصه میکوشند تا اینکه یک واحد تا بی نهایت هرچه توان باشه بتونن ارتباط بگیرن برای صادرات از ایران عزیز و برقراری ارتباط تجاری با خریداران و مشتریان مختلف ایران. اجازه بدید که این بخش رو که بسیار شنیدنی است به میمنت نوروز 1400 به اتفاق شما بشنویم از صادرکنندگان برتر در سال 99.
29 میلیون یورو حجم صادرات ما.
درآمدی در کیفیت، اینو در مأموریت سازمانی خودمون هم ترسیم کردیم و نوشتیم.
گواهی ها و مجوزهای لازم واقعا سخت بوده، مخصوصا بحث جابجایی پول به دلیل تحریم ها.
صادرات در زمینه خدمات گردشگری به مراتب سخت‌تر از صادرات کالا.
جنس رو صادر می‌کنید، جنس پذیرفته بشه مشکلی براش پیش نیاد.
اگر که مشکلات حل بشه شاید بیش از 20 میلیارد دلار ما بتونیم صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیم.
ترین‌های صادرات ایران.
جناب آقای مجیدی عزیز سلام علیکم، عصر شما بخیر باشه و سال نوتون هم مبارک.
خیلی متشکرم، منم خدمت شنوندگان محترم شما نوروز سال 1400 را تبریک و تهنیت عرض بکنم و همچنین اعیاد شعبانیه گذشته را.
زنده باشید و یک تبریک ویژه هم میگم خدمتتون که جزء صادرکنندگان نمونه کشور در سالی که گذشت بودید.
بله خدمتتون عرض بکنم شرکت ما اولین شرکت تولید کننده شمش آلومینیوم در سطح کشور و خاورمیانه است که سال 1346 در شهر عراق افتتاح شده و در حال حاضر بعد از شرکت ما سه شرکت دیگه در کشور تأسیس شده اند که شمش آلومینیوم را برای 11000 کارخانه و کارگاه زیردست تولید میکنند. ما جزو بورس فلزات لندن هستیم و یک شرکت شناخته شده در سراسر دنیا هستیم. در سال حدود 180000 تن تولید سالیان داریم. سه شرکت از شرکت‌های تولید کننده شمش آلومینیوم تحت تحریم شدید کشور آمریکا قرار گرفتن و یکی از مشکلات ما این است که 80% مواد اولیه‌مون را باید از سایر کشورهای دنیا تامین کنیم و این در شرایط تحریمی برای ما خیلی کار را سخت کرده، اما به لطف خداوند متعال ما توانستیم با 100% ظرفیت تولید بکنیم. تا پایان بهمن ماه 1399 167,000 تن شمش آلومینیوم تولید کردیم. از این مقدار قدری بیشتر از 60,000 تن محصول خودمون را به کشورهای مختلف دنیا و ارزش 314 میلیون دلار صادر کردیم. این باعث شد که این شرکت به عنوان صادرکننده نمونه کشوری شناخته بشه.
بسیار عالی، زنده باشید انشاءالله. آقای مجیدی، پودر آلومینای تولید شمش آلومینیوم در کشور خودمون تولید میکنیم یا وارداتی هست؟
مقدار محدودش 20% در داخل کشور ما تولید میشه از اون میزان نیاز سالیانه و بقیهش رو از سایر کشورهای دنیا مثل استرالیا، مثل برزیل، مثل هند و چین و سایر کشورها باید وارد کنیم.
و در کدوم شهرها ما معادنی داریم که امکان استخراج وجود داره و اینکه از همه ظرفیت استخراجشون استفاده شده تا این سالها یا نه؟
در معادن بوکسیت کشور که عموما در استان سمنان و خراسان شمالی هست، به هر حال این معادن بوکسیت وجود دارن و از اون معادن بوکسیت پودر آلومینا در حال حاضر تولید میشه. اون چیزی که در کشور ما تا به حال معادن استخراج شده خیلی محدود هست، یا معادن نداریم یا تا به حال شناسایی نشده. حدودا سالیانه تا حداکثر 240,000 تن پودر آلومینا در کشور ما تولید میشه در حال حاضر.
بله. آقای مجیدی عزیز، چند سالتون هست؟
من 65 سالم هست.
زنده باشید. قبل از این در چه صنعتی کار میکردید؟
قبلا در معاونین وزارتخانه بودم.
کار الان در بازار آزاد سخت‌تره یا کار دولتی؟
اون طرف میز با این طرف میز تفاوت‌هایی داره. اونایی که اون طرف میزن معمولا مشکلات این طرف رو کمتر درک میکنن.
الان بهتر درک میکنید مشکلات رو؟
بله بله.
با توجه به اینکه در حال حاضر ایران 18مین کشور تولید کننده آلومینیوم هست، چه کار باید بکنیم که نزدیک بشیم به کشورهایی که سرآمد هستن در تولید این محصول خاص؟
ببینید، یکی از مزایایی که باعث شده است که تولید آلومینیوم در خاورمیانه مستقر بشه، انرژی ارزان بوده است و کارگر ارزان. کشورهایی مثل قطر، امارات، بحرین، اینا همه محصولی که الان تولید میکنن خیلی بیشتر از ما هست. من فکر میکنم که ما امسال هر تا 4 تا کارخونه بتونیم حداکثر 400,000 تن شمش آلومینیوم تولید کنیم. برنامه‌ریزی این بوده که ما در 1400 به 1400 تن تولید آلومینیوم برسیم. آلومینیوم از طریق برق تولید میشه.
بله.
شرکت ما ماهیانه 20 میلیارد تومان پول هزینه برق مصرفی رو میده.
همون فرایند الکترولیزی که روش انجام میشه.
بله. و حالا قرار است که این به 75 میلیارد تومان در ماه برسه. یعنی ما باید 900 میلیارد تومان در سال پول برق فقط بدیم. به شدت مزیت صادرات کاهش پیدا خواهد کرد و حداقل 20% قیمت محصول در داخل کشور بالا خواهد رفت. به تبعش تمام محصولات زیر دست هم به هر حال افزایش قیمت پیدا خواهند کرد. امیدوارم یه فکری بکنن که به هر حال کمتر معاصیب ببینیم.
انشاءالله. تعداد کارکنان کارخانه شما چند نفر هست آقای مجیدی؟
حدود 4,000 نفر.
بسیار خوب. با توجه به اینکه سال نو امسال مصادف شده با ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه، اگر یک دعا بخواید بکنید با توسل به امام زمان عجل الله و از خدا بخواید که این دعا اگر برآورده بشه به کار تولید، صادرات و اساسا جامعه ما، میاد چه دعایی میکنید آقای مجیدی عزیز؟
من از عمه اطهار متولد این ماه مثل همیشه درخواست و استدام اینه که ما رو کمک بکنه تا انشالله بتونیم در جشن تولید تو این کشور گام های موثری برداریم. انشالله
بدرخشید، کار کنید و کار کنید و نتیجهش این بشه که سال آینده هم انشالله باز افتخار گفتگو با شما صادر کننده عزیز رو داشته باشم آقای مجیدی.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید.
خب بسیار خوب، ساعت 19:39 است. این 3:09 دیروزم تو تور ما بود، البته امیدوارم که تو تور شما شنوندگان سکه بیافته و بتونید که جزو برندگان خوششانس ما هم باشید. سامان پیام کوتاه ما 3637 هست. میتونید که در این باره که اگر جای مسئولین بودید در مملکت درباره شعار سال چه می کردید یا چه اقدامی از نظر شما خیلی مهم و ضروری بود، میتونید به 2265 25 25 هم با صدای خودتون و شهری که هستید و اسم شریفتون بفرمایید. در این حال میتونید در مسابقه ما هم شرکت بکنید و با اعلام آمادگی در طی 98 ثانیه به سوالات مطرح شده حوزه‌های عمومی و اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پاسخ بدید. ساعت 7:10 است، منتظر یک ارتباط هستیم با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در این حال بخش دیگه هم آماده است.
عباسی از تهران پیامک ارسال کردند و گفتند که تمایل دارم دوباره در مسابقه تلفنی شرکت کنم. ما فردا آخرین روزی است که با این گروه در خدمت شما هستیم و تعداد افرادی که متقاضی شرکت در مسابقه تلفنی هستن آقای عباسی بسیار زیاد هست. بر ما خواهید بخشید که دوباره نمیتونیم در مسابقه شما رو شرکت بدیم، اما بعد از ما از روز شنبه تا هفته آینده، پایان هفته آینده، سایر همکاران در دو گروه صبح و عصر در خدمت شما خواهند بود. انشاءالله در مسابقه اون عزیزان شرکت کنید و برنده باشید. خانم مریم از رشت پیامک ارسال کردن، گفتن اگر جای مسئولان بودم قدرت معیشتی مردم رو وضعیتش رو به سامان می کردم، سعی می کردم که قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه. خیلی هم خوب. آیه سید علی حسینی از خشک بیجار گیلان و علی هاشمی که نگفتن از کجا و دیگر دوستان پیامک‌های شما به دست ما رسید. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند. چقدر خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم از طریق تلفن 22 65 25 25. اما الان می‌خوایم سراغ بگیریم از این گزارشگر خوبمون لیلا علاقمند که سری زده به برخی از مشاغل.
سلام، سال نوتون مبارک بشه. حج حسین پرتغال را رعایت بکنم. مثل ما که سر کار هستیم رعایت بکنیم، انشالله که به خیر و خوشی بگذر.
بگید کجا هستی؟
کارگاه ما کارگاه تعمیرات ماشین سنگین اکسل کارتل هست.
سال تحویل کجا بودی؟
سال تحویل خونه بودی.
الان عید نوروز چی کار میکنی سر کار؟
دیگه یه سری کارا عقب افتاده که به این کارا عقب افتاده رنجم.
یکی میخواد بیاد وارد این حوزه بشه چقدر سرمایه نیاز داره؟ اصلا کار کسب خوبی هست؟ درآمد خوبی داره؟
تقریبا مقدار سرمایه میخواد، کار بدی نیست. ما تقریبا 200 میلیون. ببین دخترم، جدا سرمایه و تخصص و این حرفا، بعد یه وجدان کاری باشه این وسط. و اون وقت وقتی هم کار انجام میدی میخوای اجرت دیگه، اجرت یه جوری نگیری که رو پشیمون باشه از اومدنش. یکم که جنس درست بندازی واسه بابا، نه ندی جنس دست اونجا نو بندازی بره یارو دو روز دیگه واسه کارش خراب بشه واسه برگرده.
اعتبار شما تو این کار چطوری به دست میاد؟
وجدان کاری داشته باشی و فکر کنی که این ماشین خودت داری تعمیر میکنی.
حالا یه دعا کنید برای همه جوانا، مخصوصا برای اونهایی که میخوام بیان تو حوزه کار خدمات مثل کار شما.
اول به جای دعا میخوام به جوانا توصیه کنم برن دنبال فن، دنبال تخصص کاری. وقتی کارو بلد بشه همه جا میخونیش. این بابا آچار به دسته، هر جا بره کار هست ازش. سنم مسئله نیست این وسط، وجدان کاری هم خوبه. و دعا میکنم که انشالله این سال 1400 همه جوان ها عاقبت به خیر بشن، اون کاری که میخوان با اون درآمدی که میخوان پیدا کنن و اگرم پیدا نکردن خودشون واسه خودشون کار بسازن.
اینجا همچنان سیب سکه سرمایه است. ویژه برنامه نوروزی شبکه رادیوی اقتصاد که تقدیم حضور شما میشه. ساعت الان 19:15 است. اینم به خاطر آقای خیرخواه.
یعنی الان ساعت 19:15 است یا 19:15؟ 19:15 است. خب اینم خودش خیلی خوبیه. خیلی خوبیه. اینم خوبیه ساعت دیجیتال البته.
خب آقای علی رحمانیان از بندر لنگه پیامک ارسال کردن، سلام کردن به ما، تشکر کردن از برنامه، خیلی ممنونیم جناب رحمانیان.
انقدرم جای تماشاییه، انقدرم جای تماشاییه که نگید و نپرسید. خدا قسمت کنه انشالله که هر چه زودتر واکسن کرونا در ایران به دست دانشمندان و متخصصان ایرانی به تولید انبوه برسه. واکسن ایرانی من خیلی قبول دارم، به خاطر اینکه میدونم از نظر بیولوژی زیستی به مراتب از واکسن‌های موجود جهان بهتر هست. امیدوارم که بگونه بشه که دوباره به زندگی عادی برگردیم. خب دوستان من اشاره میکنن خانم شعبانی که آقای دکتر علی آقا محمدی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما پیوستند. سلام میگم بهتون آقای دکتر و سال نو رو هم شاد باش عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و تبریک سال نو و روز جوان رو دارم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که به شما و به همه جوانان عزیز هم این روز مبارک باشه. دکتر آقا محمدی، ما از شما مصاحبه متعددی دیدیم و البته شاید مصاحبه با شما یک کمی متمایز با هر کسی دیگری در ایران خواهد بود به نظر من، یعنی من شخصا خودم به عنوان یه عضو کوچک رسانه ملی، اونم به خاطر تجربه و جایگاهی که شما سالها در رسانه ملی داشتید و اطلاعات آگاهی که نسبت به تمام اجزای مختلف کشور دارید. شعار امسال سوال مهمی است که بعد از حدود یک دهه که هر سال رهبری اعتنا و تأکید ویژه نسبت به مسائل اقتصادی داشتن، امسال به نظر میاد که یک متن ویژه و یک شاید کمربند ایمنی است برای اینکه اگر جدیش بگیر. شما فکر میکنید که امسال چه الزاماتی رو میبایستی که همه کسانی که صاحب منصبن در ایران فارغ از اینکه در کدوم قوه هستن بخوان این نقش ملی و تاریخی رو، اون هم بنا به فرمایش آقا که در یک آغاز عرفی 1400 قرار میگیریم، از سوی دیگه گام دوم انقلاب، از همه مهمتر جهان بسیار پرتغییر اطراف ما و دنیای ما؟
من فکر میکنم اگر ما به تولید به شکل یک موجود زنده، چه حالا در حال تولد، چه موجودی که داره زندگی میکنه و حتی مسن هم باشه، نگاه بکنیم، همه چی تغییر میکنه. الان متاسفانه به تولید حالت سنگ و انجمادی نگاه میشه، یعنی هر کسی وارد میشه هر حرفی دلش میخواد میزنه، هر کاری دلش میخواد میکنه، از زاویه خودش هم ممکنه اون کار درست باشه، ولی تولید یه امر تکبودی نیست. یعنی تولید وقتی شما میخوای بری شروع بکنی، مهم اینه که اطلاعات اولا کافی باشه برای که یه دفعه یه روحبایی نیان رو دستت قرار بگیرن، بدونی تقاضا در بازار چقدره، امکان صادرات چقدر داره. خب مثال سادش، الان شما یه دفعه صادرات رو میشینی براش میچینی که آقا من مثلا 20% صادرات میکنم، بعد یه باره یه ستادی میشینه میگه بازار داخلی احتیاج داره، صادرات ممنوع، موجود نابود میشه، چون این بخشی از درآمدش از صادرات و محل تامین ارزش رو از اونجا دیده. خب مگه میشه که ما هر کسی نشست هر روز تعهد بلند مدت نداشته باشیم؟ تولید یعنی یک زندگی کاملا حیاتی که هر کسی حق نداره هر دفعه وارد این بشه. اینا اصلا بدون یا الله همه مجازن که وارد حریم تولید بشه. هر کسی الان در ایران اجازه داره چرخ تولید رو بخوابونه، مالیات از یه طرف، تامین اجتماعی از یه طرف، اینا تازه خوباشن و حقداراشن، یعنی کسانی هن که بالاخره طی یه نظامی رسیدگی میکنن، بقیه همین طوری میتونن بیان. یه تخلف گزارش میشه دیگه زندگی تولیدگر نابوده، یعنی بدون اینکه مراحل پیچیدش طی بشه، تازه همه اینا تخلفش هم ثابت بشه که تولید نباید آسیب ببینه، متخلف باید مجازات بشه، ولی برند رو مورد حد قرار میدن، صاحب نام رو نابودش میکنن، خب طبیعیه که روندی که الان وجود داره نگاه یک موجود زنده نیست.
درسته.
شما یک بدنامی که به یه جا ببری، تمام کسانی که نسیه بردن پولت رو نمیدن و کسانی که از شما طلب کارن سریعا مراجعه میکنن برای وصول مطالباتشون. فقط این اخلال رو شما در نظر بگیرید، تولیدی باقی مونه نوع نگاه تا تغییر پیدا نکنه.
خب
تا احترام تولید و تولیدگر و زنده بودن یک موجودی به نام تولید به رسمیت شناخته نشه، تولید آسیب جدی میبینه و ما نباید با مسائل کوچیک این سال رو بخوایم بگذرونیم. دستگاه ها قوای سگانه باید بنشینن و رابطه شون با تولید رو از نو تعریف کنن. اگر تولید نباشه اصلا کسی وجود نداره که حالا مالیات بگیری، یا کسی نیست که تامین اجتماعی بگیری، یا کسی نیست که نظارت بکنه. یعنی اینا همه زندن به وجود تولید. با تولید رو چگونه اینقدر باش گستاخانه و بیرحمانه میشه برخورد کرد؟ این تغییر نگاه رو میخواد.
درسته.
و همه پشتیبانی هم باید از تولید صورت بگیره. یعنی وقتی میخوایم یک کار اتفاق بیفته باید همه امکاناتی رو که لازمه پشتیبانی هست تعریف کنیم و در اختیارش قرار بدیم. بیمه نه.
درسته.
نه که بیم بگیم اینه بهت دادیم اونه بهت دادیم، بعد بریم محاسبه کنیم، بعد بریم چنین کنیم و چنان کنیم. برخوردهایی که درست. امروز ما داریم میبینیم در سطح برخوردها و تو رسانه ها که میبینیم درست برعکس این کار در صورت.
درست. دکتر آقا محمدی بگذارید من دوباره برگردم به اون باوری که در پرسش نخست خودم داشتم، یعنی به عنوان ناصر خیرخواب، به ماخو و ناصر خیرخواب، به عنوان یه عنصر کوچکی رسانه، من باور دارم که یک شخص مطلع مثل حضرت عالی تصور نمی‌کنید آنچه که شما برشمردید ناشی از کارکرد نادرست برخی از اجزا در ساختارهای ما باشه و شاید این مصلحت ماست، این مصلحت ماست که درست تشخیص بدیم که برخی از ساختارها رو به فوریت باید اصلاح کنیم تا بهتر کار کنن.
نه من میگم ممکن اصلاح ساختاری به این معنی، چون به این وقتی خیلی بزرگش میکنیم و مبهمش میکنیم، همه دو مرتبه رفتار گذشتهشون تکرار میکنن، میگن ما منتظر اصلاح ساختاری. این اتفاقی نمیفته. یعنی ما وقتی میخوایم یه کار انجام نشه، به قول مرحوم آقای پرورش میگفت بگیم که این اصلاحات اساسی لازم داره. وقتی گفتیم اساسی دیگه یعنی هیچ کاری نکنیم. من میگم ممکنه اینا برخیش اصلاحات ساختاری میخواد، ولی عمدتا اصلاحات رفتاری میخواد.
درسته.
یعنی ما الان دستگاهی که درست کردیم مأموریتشون تعریف شده است، انسجامی داره، ولی رفتارشون رفتار عاقلانه نیست. یعنی مأموریت اینا چیه؟ اینه که تولید توسعه پیدا کنه. اگر حالا ما یه رفتاری بکنیم که رفتاره از لحاظ قاعده گذاری و خود رفتار درست باشه به ما هو رفتار یک سازمان، ولی تولید رو نابود داره میکنه، ولی تولیدگر رو داره مایوس میکنه، ولی قیمت تمام شده رو داره بالا میبره، ولی تامین ارز طرف رو با اخلال مواجه میکنه، تامین مالیش رو صورت نمیده، ما به این باید بگیم درسته. یعنی این ممکنه تک تک اجزاش درست باشه، ولی ترکیبش همونه که میگن مردشون ببرتش.
درست.
یعنی ترکیب غلطه.
خب من بر همین اساس اینو گفتم.
تک تک رو مجاز بدونیم. الان همه تک تک هم میگه آقا به من گفتن نظارت، یه تخلف دیدی ببر هر کاری میخواید بکنی، تو خیلی قاطعانه محکم صحبت کن، افشا کن. باید یه کلمه ساده است. این کارش این میخواد بکنه. یکی از دیگه میگه به من گفتن آقا مالیات وصول کن هر جور که یارو شد، توی کارت نباشه، زنده میمونه یا میمیره. اگه قرار بشه تک تک این کار رو بکنن، خب یعنی چی اتفاقی میفته؟
درست. بسیار
خوب. و این نتیجهش اینه که سرمایه گذاری صورت میگیره. ببینید همه این شعارا برای چیه؟ ما الان 7-8 ساله در ایران رشد سرمایه گذاریمون منفیه.
بله بله متاسفم.
این فاجعه است.
بسیار.
یعنی شما دیگه نمیتونی بگی مبارزه با گرانی، نمیتونی بگی تورم عبیل میبرم، نمیتونی بگی هزار تا کار دیگه نمیکنم، چون وقتی تولیدی وجود نداره بین جمعیت هم داره زیاد میشه و بزرگ میشه، نتیجتا معلومه بهشون کمتر میرسه دیگه.
درسته.
حالا شما چی کار میکنی؟ پول بیشتری میدی به ظاهر، ولی جنس خیلی کمتری میتونم بخرم. خب میشه گرانی، میشه تورم و هزار تا مسئله دیگه که الان داریم. ما به ظاهر قضایا نباید نگاه کنیم. سرمایه گذاری در ایران چندین ساله داره منفی میشه و این باید علاج بشه. هر کاری که سرمایه گذاری نابود میکنه، سرمایه گذار رو نابود میکنه، یأس ایجاد میکنه، شخصیت سرمایه گذار رو
مختل میکنه این باید متوقف بشه.
انشالله. خیلی متشکرم دکتر آقا محمدی. به هر حال آنچه اشاره کردید علت یا علتهایی داره که این علتها رو باید خوب تشخیص داد و تا اون علتها رو برطرف نکنیم شاید به راحتی این فهرستی که شما اشاره کردید نتونه برطرف بشه و این نیازمند دقت و تمرکز و کار فراوانی است. امیدوارم در طول سال بتونیم بیشتر باهاتون صحبت بکنیم در رادیو اقتصاد و از دیدگاه نظرتون شنوندگان ما بهره مند بشن. خیلی محبت کردید. سال خوبی داشته باشید. سال خوبی داشته باشید. مبارک بشه. خداحافظ.
شعار سال 99 شعار جهش تولید بود. من اگر بخواهم بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی و دستگاه های مختلف و جهات مختلف اگر بخوام بر اساس این گزارش ها یک ارزیابی بکنم باید بگم این شعار تا حدی در بخش های از کشور و بخش های از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه که در حد انتظار نه، یعنی در اون جاهایی هم که این شعار تحقق پیدا کرد در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال اینها غالبا بود، نتیجه اون در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد. انتظار ما این بود که جهش تولید بتوانه گشایشی در وضع مردم به وجود بیاره. جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفته که انشالله اتفاق خواهد افتاد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذاره در مورد ارزش پول و بقیه مسائل عمده اقتصادی تأثیر میگذاره و هم علاوه بر اونها موجب اعتماد به نفس ملی میشود، موجب رضایتمندی عمومی مردم میشه، تضمین کننده امنیت ملی می شود. یعنی تولید جهشی یافته در کشور اگر انشاءالله این اتفاق بیفته که امیدواریم بیفته، این اتفاق این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر او متحقق بشه. خب حالا چرا در سال 99 به طور کامل این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی و حمایت نشدن تولید در همه بخش ها از طرف دیگر. یعنی تولید احتیاج دارد به هم حمایت های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه.
امیدواریم به معنای واقعی شعار سال در 1400 محقق بشه. خب اینجا سیب سکه سرمایه شبکه رادیو اقتصاده، خواهیم با هم بریم سفر. خواهیم یک سفر داشته باشیم به یکی از استانهای زیبای کشورمون در غرب ایران عزیز. سلام میکنم به همکارمون آقای شاهو شکیبا در کردستان. سلام، سال نو بر شما هم مبارک باشه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکار محترم و تمامی عزیزان شنونده. امیدوارم عید همگی مبارک باشه، همه در سلامتی باشن انشالله.
درود برشون، سلامت باشید انشالله. خب آقای شکیبا، چه خبر از استان کردستان، از ظرفیت اقتصادی و تحولاتی که انشالله در سال 1400 شاید خواهیم بود؟
انشاءالله خدمتون عرض کنم که در استان کردستان در حوزه کشاورزی و صنایع واقعا میتونه به حال در حوزه تولید بیشتری داشته باشه. خصوصا همونطور که میتونید ما اینجا در حوزه کشاورزی دست بالایی داریم. صنایع تبدیلی استان کردستان جایگاه خاصی داره. اگه تو حوزه صنایع تبدیلی ما الان توت فرنگی داریم، خدمت رو نرس کنم که محصولات باقی بسیار زیادی داریم، روستاهای دور افتاده که حال اگر صنایع تبدیلی باشه میتونه کاربرد بسیار زیادی داشته باشه این صنایع تبدیلی و محصولات کشاورزان باغداران و عزیزانی که بتونن از این صنایع استفاده بکنن این تولید ما بیشتر خواهد شد. در حوزه صنایع ما معادن بسیار زیادی داریم تو شهرستان قرب، معادن بسیار زیبا و
کاربردی در شهرستان بازه داریم که به حال امکان هست این تولید خودشون رو بالا ببرن و امکان اینو دارن، جایگاه خاص خودشو دارن که بتونن از ظرفیت های خاصی که میتونن استفاده بکنن و هم بحث صادرات هم بحث این که ارزآوری داشته باشن برای ایران. ما در حوزه مختلف خیلی زیاد داریم، توانایی خاصی داریم. حالا من به خاطر